سلام و خسته نباشید به یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. وزارت فواید عامه حکومت طالبان اعلام کرده است که شماری از راه‌ها را در ولایت‌های غور، دایکندی و میدان وردک برای ترافیک باز کرده است. اشرف حق‌شناس سخنگوی این وزارت ناوقت روز شنبه 11 دلو در صفحه اکس توییتر سابق خود نوشته است که برخی از راه‌ها در این ولایت‌ها به دلیل بارش برف و طوفان به گونه موقت مسدود شده بود. در بسیاری از ولایت‌های افغانستان تا روز چهارشنبه بارش برف و باران سنگین پیش بینی شده است و در حال حاضر در اکثر مناطق راه‌ها بسته می باشند. یکی از این مسیرها شاهرای سالنگ است که پایتخت کابل را به ولایات شمالی وصل می کند. این شاهرا به گونه وقفه‌ای باز می شود، اما هر لحظه امکان بسته شدن دوباره آن وجود دارد، زیرا در سالنگ‌ها بارش برف پیش بینی شده و هوا تا منفی 15 درجه سرد است. سخنگوی وزارت فواید عامه طالبان از رانندگان خواسته که هنگام سفر در مسیرهای برفی و صعب العبور لباس گرم، مواد خوراکی، روغنیات ضروری و زنجیر یا چین برای وسایل نقلیه همراه داشته باشند. این در حال است که به تازگی ولایت‌های مختلف افغانستان شاهد برفباری و باران بودند که تلفات جانی و خسارات مالی به دنبال داشت. در سال آینده 1405 شمسی 30,000 سهمیه برای ادای مراسم حج به افغانستان اختصاص داده شده است. این موضوع را نور محمد ثاقب وزیر ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان روز شنبه 11 دلو در یک نشست خبری در کابل اعلام کرد. با گفته وزیر ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان، امسال هر زائر افغان مبلغ 266,400 افغانی پرداخت خواهد کرد که این مبلغ در مقایسه با دوره گذشته بیش از 15,500 افغانی کاهش یافته است. این مقام ارشد طالبان افزود که برای انتقال حاجیان افغان به عربستان سعودی با شرکت‌های هوایی آریانا و کامیر قراردادهای به امضا رسیده است. انتظار می‌رود مراسم حج در کمتر از 4 ماه آینده برگزار شود. رسانه‌های ایران روز شنبه 11 دلو گزارش دادند که انفجار شدید در ساختمان مسکونی در بندرعباس رخ داده است. ساعت پیش از آن نیز گزارش‌های درباره وقوع یک انفجار در اهواز مرکز ولایت خوزستان منتشر شده بود. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مدیر کل مدیریت بحران در هرمزگان حادثه اول را مربوط به وقوع انفجار در یک خانه مسکونی در بندرعباس اعلام کرد و گفت که بر اثر آن یک نفر کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. با نوشته خبرگزاری اسنا، صدای این انفجار در چند محله در شهر بندرعباس شنیده شده است. در پی انتشار برخی گزارش‌ها در مورد ترور علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، سپاه نیوز رسانه مربوط به این سپاه ترور فرمانده نیروی دریایی در انفجار بندرعباس را رد کرده است. ساعت بعد دو مقام اسرائیلی بر رویترز گفتند که اسرائیل در انفجارهای روز شنبه ایران نقش نداشته است. در روزهای اخیر احتمال اقدام نظامی ایالات متحده علیه حکومت ایران به موضوع مهم رسانه‌های داخلی و بین المللی تبدیل شده و بر اساس اطلاعات منتشر شده در رسانه‌های مختلف، اردوی ایالات متحده علاوه بر کشتی‌های جنگی تعداد قابل توجه طیاره‌های جنگی را در منطقه مستقر کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه گفت که یک کشتی در حال حرکت به سوی ایران است و گزارش خبرگزاری رویترز چند منبع هم روز جمعه اعلام کردند که ترامپ در حال بررسی گزینه‌های علیه ایران است که شامل حملات هدفمند به نیروهای امنیتی می شود. و تیم ملی فوتسال افغانستان امروز یک شنبه 12 دلو به مساف ایران می رود. این دیدار که بعد از ظهر برگزار می شود، آخرین بازی افغانستان در مرحله گروهی جام آسیایی فوتسال است که به میزبانی اندونزیا برگزار می شود. افغانستان در حال حاضر در صدر گروه دی قرار دارد، زیرا هر دو بازی قبلی خود را با پیروزی پشت سر گذاشته است. افغانستان در بازی نخست عربستان سعودی را 3-0 شکست داد و در بازی دوم مالزیا را 7-0 مغلوب کرد. ایران نیز در بازی اول خود مالزیا را 4-1 و در بازی دوم عربستان سعودی را 2-0 شکست داده است. مجید مرتضایی سرمربی تیم ملی فوتسال افغانستان که خود اهل ایران است گفته این بار برای پیروزی تیم ملی افغانستان تلاش خواهد کرد، زیرا آخرین بار افغانستان و ایران در بازی های همبستگی کشورهای اسلامی دیدارشان با نتیجه مساوی پایان یافته بود. افغانستان از قبل به مرحله حذفی جام آسیایی فوتسال یا جام 8 تیم برتر را یافته است و پیروزی یا شکست در برابر ایران تأثیر خاصی در مرحله بعدی نخواهد داشت، بلکه تنها سرتیم این گروه را مشخص خواهد کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این مجله خبری صبح رادیو آزادی خواهید شنید. در حملات هماهنگ در ایالت بلوچستان پاکستان دست کم 15 تن از نیروهای امنیتی و 18 غیر نظامی کشته شدند. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار دیروز 31 جنوری به فعالیت خود پایان داد. نصیر احمد اندیشه سرپرست نمایندگی افغانستان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو میگوید که اصولنامه جزایی طالبان همه کنوانسیون های اساسی بین المللی حقوقی را نقض می کند.
یکی از خصوصیت های اصولنامه های مثل ازی یا قوانینی که از طرف رژیم های دیکتاتوری تصویب می شد این است که عصوبت و انتقال تبدیل کنه به یک گاه.
و شماری از سلمان ها در افغانستان می گویند که با افزایش محدودیت های طالبان کاروبار آنها به شدت کاهش یافته است.
کاروبار طبعاً از سابق که تا ولی کم تفاوت کرده کم شده، یکم قدرت از طرف دولت، یکم خود مردم هم یکم که میخواین که نباید مثل سابق بار سایلا را بزنن.
برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ایالت بلوچستان پاکستان یک روز نارام را پشت سر گذاشتند. در حملات هماهنگ دست کم 15 تن از نیروهای امنیتی و 18 غیر نظامی کشته شدند. گروه جدایی طلب بلوچ موسوم به اردوی آزادی بخش بلوچ مسئولیت این عملیات های هماهنگ را بر عهده گرفته است. این گزارش پس از یک وقفه کوتاه تقدیم می شود.
رادیو آزادی.
در 12 شهر به شمول کویته حملات مسلحانه هماهنگ و انفجارها رخ داده است. دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان یا ISPR ناوقت شنبه شب در اعلامیه تایید کرد که در این حملات 15 تن از نیروهای امنیتی پاکستان و 18 غیر نظامی کشته شدند. در اعلامیه همچنان گفته شده است که دست کم 24 افسر پلیس نیز زخمی شدند. شمار زیادی از زخمیان حملات روز شنبه 11 دل و به شفاخانه ملکی کویته منتقل شدند. در میان آنان عنایت الله 34 ساله به خبرگزاری فرانس پرس گفته است:
فایر شروع تر طرف دوڑ مچری
تیراندازی شروع شده بود. مردم به هر طرف فرار میکردند. یک پلیس شهید شده بود و یکی دیگر زخمی. با کمک یک دوست پلیس زخمی را بلند کردیم و با کمک نیروهای پلیس او را به یک مرکز نظامی بردیم. وقتی از مرکز نظامی بیرون شدم خودم هم هدف مرمی قرار گرفتم و زخمی شدم.
بس چلا جاؤں تو مجھ میں گولی لگ گئی.
مقام های پاکستان افزودند که در حملات متقابل و عملیات تصفیوی نیروهای امنیتی و پلیس دست کم 67 مهاجم مسلح کشته شدند. گروه جدایی طلب بلوچ موسوم به اردوی آزادی بخش بلوچ مسئولیت این عملیات های هماهنگ را بر عهده گرفته است. این گروه و شاخه وابسته به آن قطعه مجید برگید از سوی وزارت خارجه ایالات متحده در ماه آگوست سال 2025 در فهرست سازمان های تروریستی خارجی شامل شدند. بر بنیاد گزارش خبرگزاری رویترز اردوی آزادی بخش بلوچ ادعا کرده است که 84 نیروی امنیتی پاکستان را کشته است. محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان و سرفراز بوکتی وزیر اعلی بلوچستان در دیدار با خانواده ها و بستگان کشته شدگان و زخمیان گفتند که انتقام خون کشته شدگان را خواهند گرفت. ویدیوی از بوکتی و نقوی نیز در شبکه های اجتماعی به طور گسترده دست به دست می شود که در آن با صدای بغض‌آلود با خانواده یکی از قربانیان صحبت می کنند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در سراسر بلوچستان به شمول کویته در تاریخ 31 جنوری اینترنت و خدمات موبایل قطع بود، راه‌ها مسدود و نیروهای افسی یا سرحدی در نقاط مختلف مستقر بودند. به همین دلیل آمار دقیق تلفات مشخص نیست. افراد مسلح در سراسر بلوچستان به ویژه در کویته، پسنی، مستونگ، نوشکی، گوادر و دیگر ساختمان‌های دولتی و نقاط مختلف آن حمله کردند. این حملات هماهنگ و انفجارها روز شنبه در حال رخ داد که اردوی پاکستان روز جمعه ادعا کرده بود در بلوچستان عملیات انجام داده و دست کم 41 مهاجم را کشته است. سخنگوی ایالت بلوچستان شاهد رند نیز اندک پیش از آغاز حملات روز شنبه گفته بود که آنان در دو روز گذشته دست کم 71 مهاجم مسلح را کشتند. سردار اختر منگل، وزیر اعلای پیشین بلوچستان، در صفحه ایکس خود نوشته است که وضعیت در این ایالت به شدت نگران کننده است. او افزوده که در تمام عمرش اوضاع بلوچستان را تا این اندازه بد ندیده است. بلوچستان با وجود آنکه سرشار از منابع طبیعی و بزرگترین ایالت پاکستان است، همزمان فقیرترین و کم توسعه یافته ترین ایالت این کشور به شمار می رود. این ایالت که با افغانستان و ایران مرز طولانی مشترک دارد، دهه هاست شاهد نارامی ها بوده است. مقام های امنیتی پاکستان ادعا می کنند که در نارامی ها و حملات اخیر بلوچستان، گروه های مسلح مورد حمایت هند که آنان از آنها به عنوان فتنت الخوارج و فتنت الهندوستان یاد می کنند دست دارند، ادعایی که مقام های هندی آن را رد کردند. رادیو آزادی. تشکر که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. در ادامه با همکارم آرش همایون باشید.
تشکر از شما آقای فیضی. شنونده های عزیز، سلام و درود بر شما.
مجله خبری از رادیو آزادی.
اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار سر از 31 جنوری به فعالیت خود پایان داد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همزمان با منحل شدن اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان سیگار، شمار از کارشناسان اقتصادی و سیاسی میگویند با وجود مستند و دقیق بودن گزارش های سیگار، مشخص نبودن راه های حل عملی در این گزارش ها و به توجه حکومت های وقت امریکا و افغانستان نسبت به یافته های آن، سبب شد نقش این اداره در مهار و جلوگیری از فساد چندان روشن و مؤثر نباشد. سیگار که روز شنبه 31 جنوری به عنوان یک نهاد مستقل به فعالیتش پایان داد، در جریان نزدیک به 17 سال گزارش های متعدد را درباره فساد در پروژه های انکشافی امریکا در افغانستان منتشر کرده، گفته که میلیون ها دلار پول مالیات دهندگان امریکایی در افغانستان حیف و مل شده است. استاد بشیر دودیال، کارشناس اقتصادی در این مورد، اما به رادیو آزادی گفت که مشخص نکردن راه حل ها در گزارش های سیگار یکی از مشکلات اساسی بود که باعث شد این گزارش ها جنبه عملی پیدا نکند.
او گزارشون دقیق بود.
وای میگوید گزارش های سیگار تا حد زیاد دقیق بود، اما متاسفانه در نهایت در ایجاد شفافیت مؤثر واقع نشد، زیرا در گزارش های خود حتی راه حل ارائه نکرده بود. مشخص نکرده بود که چه کسانی مقصرند، چه کسانی باید بازداشت شوند، چه کسانی فساد کردند و چه کسانی باید محاکمه شوند. به همین دلیل مؤثریت آن زیاد نبود. شماره از کارشناسان سیاسی نیز دیدگاه مشابه دارند و میگویند که حکومت های وقت امریکا و افغانستان اساساً به گزارش های سیگار توجه جدی نمی کردند. اسدالله ندیم یکی از آگاهان به رادیو آزادی گفت
گزارش ها بسیار عینی بودند، واضح بودند، مستند بودند و رنگ بوی سیاسی نداشت. اما متاسفانه گزارش های سیگار از طرف دولت های وقت امریکا جدی گرفته نمی شد و از سوی دولت وقت افغانستان کاملا نادیده گرفته می شد، اغلب رد می شد، توجه نداشت به نکاتی که سیگار اشاره می کرد، چون مقامات خودشان دخیل بودند در این پروسه.
او می گوید که حکومت جمهوری پیشین افغانستان باید در کنار سیگار یک اداره موازی ایجاد می کرد تا روی تمام موارد مستند شده از سوی سیگار تحقیق و بررسی صورت گیرد و از این طریق میشد تا حد جلو فساد اداری در افغانستان گرفته شود. اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان سیگار در آخرین گزارش خود که ماه گذشته منتشر شد گفت که کانگرس ایالات متحده سال 2002 تا 2021 میلادی حدود 144.7 میلیارد دلار را برای بازسازی افغانستان اختصاص داده است. سیگار در سال 2008 میلادی اسای کانگرس امریکا ایجاد شده بود و میلیاردها دلار مصرف شده امریکا در برنامه های نظامی انکشافی و بشردوستانه افغانستان را بررسی و تفتیش میکرد. هرچند زبیولا مجاز سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به پایان فعالیت سیگار گفته که این نهاد تاثیر خاصی بر افغانستان نداشته، اما سیگار در آخرین گزارش خود اعلام کرده بود که امریکا پس از خروج از افغانستان نیز بزرگترین تمویل کننده این کشور باقی مانده است. با گفته سیگار، امریکا تنها در دوران حاکمیت طالبان 3.8 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است. این اداره ادعا کرده که طالبان از این کمک ها بهره برداری کردند، اما طالبان پیش از این چنین ادعایی را رد کردند. این در حالی است که در حال حاضر امریکا تمام کمک های خود به افغانستان را متوقف کرده و وزارت خارجه امریکا گفته که این کمک ها به طالبان می رسید. به تازگی کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا لایحه‌ای را برای قطع دسترسی طالبان به پول مالیات‌دهندگان امریکایی تصویب کرده است. این لایحه هنوز برای رأی‌گیری به مجلس سنای امریکا ارائه نشده و برای تصویب آن رأی سناتوران دموکرات نیز ضروری است. در صورت تصویب در سنا، لایحه برای توشیح به رئیس جمهور آن کشور ارسال خواهد شد.
نصیر احمد اندیشه، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو، میگوید که اصولنامه جزایی حکومت طالبان همه کنوانسیون های اساسی بین المللی حقوقی را نقض میکند. به گفته اندیشه، این اصولنامه در کنار سایر موارد انتقاد را جرم میشمارد. همکارم حمید حکیمی در این مورد با آقای اندیشه گفتگو کرده، نخست پرسیده که این موضوع چقدر زمینه سرکوب افغان ها را فراهم خواهد کرد.
خب دقیقا همین وقتی که این اصولنامه صادر شد و به اصطلاح تصویب شد، یکی از ترس ها و یکی از به اصطلاح بحث های اساسی و تصویب های اساسی که وجود داشت در بین مردم جامعه مردم و در بین متخصصین در تو در بین علمایی که یک مقدار فراتر و بزرگتر به سکت حقوقی فکر میکنن و نهادهای جامعه مدنی میبود که یکی از به اصطلاح خصوصیت های اصولنامه های مثل ازی یا قوانینی که از طرف رژیم های دیکتاتوری تصویب میشه ای است که خود ازمی مثلا صحبت و انتقاد تبدیل کنه به یک دار، یعنی به این مفهوم که این امی وضعیت یا مجرایم ایره که در این آورده و قضایه را به این مدرک کرده خود یک جور ببره عقدی سازی بکنه و به اصطلاح برنامه‌ریزی که یک سلسله جرایم در این آورده صحبت کردن علیه از قانون جرم بسازه و این خصوصیت رژیم های دکتاتوری است که به اصطلاح با این نحو کارایشان همو تلاش میکنن که اقتدارشان تلاش میکنن که رژیم و نظام سرکوب لااقل از دین خودشان نهادی نکن برکن اک دلیل به دست میده که خب ما خیلی قانون جرم کردیم، شما وقتی که علیه از قانون ما به اصطلاح انتقاد داشته باشین یا قبول نکنین خود قبول نکردن از یک جرم است و بسیار زود به اون نقطه که یکی از اهداف از این قوانین می باشه طالبا رسیده.
اندیشه صاحب، این اصولنامه تا چه حد در تناقض با قوانین بین المللی حقوق بشر قرار داره؟
صریحا این اصولنامه تمام به اصطلاح کنونسیون های اساسی حقوق بشر، پنج کنونسیون اساسی شد در جاهای مختلف امروشت تناقص هست و رد میکنه. مثلا از نگاه امو اصل برابری انسان ها در مقابل قانون، ماده هفت اعلامیه جهانی حقوق بشر است، میگه که همگی در مقابل قانون برابر هستند. ماده دوم به میثاق قانون مدنی سیاسی است، امو civil and political rights واس و مثلا ماده چهارم در قصده این بخشی که اصل برابری انسان، اصل برابری انسان در مقابل قانون یک بحث است که کاملا رد میکنه. دومش موضوع بردهداری است که به شکل غیر به اصطلاح قابل پیش بینیش طالبایی را مدرک کردن، در حالی که در هیچ جای جهان در هیچ کشور اسلامی هم که من مطالعه کردم این بحث وجود نداره و این خود ماده چهار اعلامیه جهانی حقوق بشر را نقض میکنه. کنونسیون بردهداری را 1962 نقض میکنه و کنونسیون های تکمیلی زور را نقض میکنه.
نشست شما هم اشاره داشتیم برخی موضوعات این اصولنامه که زیاد واکنش برانگیز در این بحث طبقه بندی افراد است که مجازاتشان بر اساس جایگاه اجتماعیشان متفاوت است و بحث بردهداری این به چه معناست؟
یکی از جنجال کلامیه که مثلا در عصر معاصر به وجود آمده میست انسان ها با هم برابر هستند، انسان سیاه، انسان سفید، انسان پولدار، انسان ضعیف، انسان قوی، همگی در مقابل قانون اینا با هم برابر هستند. ولی در مقابل کدام قانون؟ این یک چیز یک به اصطلاح امو نزاکت بسیار خوب دیگه هم وجود داره و ای است که قانون را که انسان ها خودشان میسازند برای جامعه خود. درسته که قوانین شما استنباط از تکس و از متون مقدس میکنید، ولی قوانین انسان ها به خاطر امو شرایط زندگی خود میسازند. پس به این اساسی دو اصل رد میکنه، اصل برابری انسان ها و اصل حاکمیت انسان ها در ساختن قانون به خاطر جامعه دیگه. این فکر میکنم که مهمترین اصل یا ستون اساسی نقض از قانون هم ایست که اول انسان ها دهی برابر نیستن، دوم ایستی که انسان ها با هم نشیشتن که به خاطر امروز افغانستان جو کنن. یک چیزی هست که 500 سال پیش بوده بر امپراتوری ها، بر نظام های قبیلوی و بر یک نظامی که افغانستان به وجود وجود داره، مردمی که وجود وجود دارن، من فکر میکنم که برای ازی در این صورت هیچ ای قابل تطبیق نیست.
مصاحبه با نصیر احمد اندیشه، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو را از رادیو آزادی شنیدید.
بیشتر از خبر،
شماری از زنان افغان میگویند که در فصل زمستان به بافتن لباس‌های گرم از جمله جاکت، کلاه و سایر لباس‌ها رو آوردن و از این راه برای خانواده‌هایشان درآمدی نسبی به دست می‌آورند. بیشتر در این گزارش از سنا کاکر.
اول بعد نخی بگیره، نخ اصلی باشه که رنگ نده، پت نکنه خود خور.
یک زن ساکن ولایت هرات میگوید که او و شش دخترش علاوه بر تولید برخی صنایع دستی، بیشتر با بافتن لباس‌های زمستانی مانند جاکت، شال، دستمال گردن و دستکش مشغول هستند. او که نخواست‌نامه‌اش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که این کار برای خودش و دخترانش که از ادامه تحصیل باز ماندن هم سرگرمی است و هم می‌تواند منبع برای کسب درآمد باشد. او تاکید می‌کند که زنان و دختران دیگر نیز می‌توانند از این را عاید به دست بیاورند.
کل خانم افغانستان هم میگه که خود اینا کمک خرج زندگی نباشم نمیتونم زندگی بکنم، مرد حالی به کار به کجایی و زن هم کار نیست. اول بعد نخی بگیره، نخ اصلی باشه که رنگ نده، پت نکنه خود خور. دیوم از این وقتی که کار میکنه بعد سر نخ خوب محکم کنه، محکم کری بودی زد تمیز کار کنه دیگه، کوشش کنه روز به روز انگیزه به خرج بده، مدل ها جدید یاد بگیره، برو از این رنگ ها خوب انتخاب کنه، موره خودی رو کار کنه. تو اول بعد مگر خود آدم تا خونه خیلی چیزایی هست، بعضی چیزا هست برو بالشتا انداخته میشه، برو میز انداخته میشه، برو ظرف میشه، برو تلویزیون و برو فیر و این چیزا دیزایناش سه تاش به خونه یا به خونه یا به سر واس خود آدم. بعد که میبینم مشتری میایه، بعد به قیمت خوبی میگیره که باز مشتری میشه، او به او میگه، او به او میگه تا که کار آدم جا میفته.
برای بافت معمولاً با وسایل اندکی نیاز است، مانند سیخ‌های بافت، اون یا نخ مخصوص بافت، همچنان نو دیگر آن با کروشنیل یا سوزن ویژه بافت و نخهای نیلون رنگ نیاز دارد. در ولایت نگرهار نیز شماره از دختران میگویند که در بسیار از قریه ها و خانه ها زنان و دختران به ویژه در فصل های خزان و زمستان برای اعضای خانواده، خویشاوندان و گاهی هم به صورت سفارشی برای دیگران جاکت و دیگر لباس های زمستانی می بافند. ساجد حیدری باشنده این ولایت به رادیو آزادی گفت:
دختران خانواده ما جاکت، دستکش، چراب، دامنهای کوتاه و برخی وسایل دیگر می بافند. در حال حاضر در افغانستان به این کار نیاز وجود دارد و بسیاری از زنان روی آن تمرکز کردند، چون اجازه کار بیرون از خانه را ندارند و با مشکلات اقتصادی روبرو هستند. حتی برخی مراکز وجود دارد که محصولاتشان به بیرون از کشور نیز فرستاده می شود. سفارش دهندگان زیاد هستند چون این تولیدات زیبایی خاص دارند. بیشتر مردم وقتی در خانواده کودکی به دنیا می آید، به خاطر تحفه برایش کلاه، جاکت و وسایل دیگر سفارش می دهند که با قیمت مناسب خریداری می شود، زیرا برای تهیه آن زحمت زیادی کشیده می شود و مردم آن را می پسندند.
همچنان شماره از دختران و زنان از ولایت های کنر، کابل، غزنی و پروانی دیدگاه های مشابه را با رادیو آزادی مطرح کرده گفتند که بافتن لباس های زمستانی، سرمیزی ها و دیگر وسایل تزیینی نه تنها در شرایط کنونی بلکه از دهه ها پیش همانند زنان سایر نقاط جهان برای زنان افغان نیز یک سرگرمی آرام بخش ذهنی بوده است. به گفته این زنان، آنها با استفاده از اونها یا نخهای با رنگهای متفاوت با بافت لباسها تلاش میکنند تا به فصل زمستان جلوه و زیبایی ببخشند و از این طریق احساسات، افکار و پیامهای درونی خود را به جامعه منتقل کنند. این در حالی است که زنان و دختران افغان از سال 2021 میلادی و پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به گونه تدریجی از کار در بسیار از نهادهای دولتی و غیر دولتی منع شدند. همچنان طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم تا پوهنتون ها را به طور کامل متوقف کردند. این اقدامات طالبان هرچند با واکنش های گسترده در داخل و خارج از کشور روبرو شده است، اما آنها نه تنها در این زمینه نرمش نشان نداده بلکه محدودیت های بیشتری را نیز بر زنان وضع کرده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
شماری از سلمان ها می گویند که با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان کار آنها رونق سابق را ندارد. این که چرا در این گزارش از سنا کاکر؟
شماری از سلمان ها در افغانستان می گویند که پس از افزایش محدودیت ها و قیودات اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان بر نحو اصلاح ریش و موی پسران، کاروبارشان به شدت کم رنگ شده است. برخی از این سلمان ها می گویند که در بعضی ماه ها حتی توان پرداخت کرایه دکان هایشان را ندارند و شمار دیگر نیز مدعی اند که به دلیل اصلاح ریش یا موی مشتریان از سوی حکومت طالبان بازداشت شدند. یکی از سلمان‌ها در شهر کابل که نخست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که اگرچه از مدت‌ها پیش با آنان توصیه شده بود تاریش و موی مشتریان را به گفته مقام‌های طالبان به سبک غربی اصلاح نکنند، اما در این اواخر نظارت اداره امر به معروف و نهی از منکر بر سلمانی‌ها افزایش یافته است. به گفته او این وضعیت تأثیر منفی جدی بر کاروبار آنان گذاشته است.
کاروبار مثل صادق نمیشونگه. صادق که بود کنگه در شب میامدن جور میکنن ولی آنی که مثلا قدگیری شده من نمیارم. از این پیش مثلا پایین یک دفعه دو دفعه میامدن یا جور نمیکنن از ترس. گفته که مثلا استایلایر غربی مثلا جور نکنید، ریشه اصلاح نکنید، تراش نکنید، گیرتان کنید باز جزا میکنید.
همچنان یک سلمان دیگر در منطقه شاشهید شهر کابل که به دلیل نگرانی های امنیتی نخست نام صدایش در گزارش گرفته شود به شکل نوشتاری بر رادیو آزادی گفت که هفته گذشته از سوی حکومت طالبان به دلیل اصلاح ریش یک پسر و مدت یک شبانه روز بازداشت و دکانش نیز مهر و لاک شده بود. او مدعی است که این فشارها باعث شده تا تصمیم بگیرد دکان سلمانیش را به گونه کامل مسدود کند. در همین حال مالک یک سلمانی در ولایت هرات که نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید کاروبارش نسبت به گذشته به گونه چشمگیری کاهش یافته و بسیاری از مشتریان از ترس برخورد طالبان کمتر به سلمانی مراجعه میکنند.
کاروبار طبعا از سابق که طول کم تفاوت کرده کم شده، یکم قیدات از طرف دولت، یکم خود مردم هم یکم میخواین که نباید مثل سابق بار سایلا را بزنن. دیگر بعض مردم هست مثلا شعبه دولتی کسایی که کار میکدن سابق او سایلایی که سابق میزدن در شعبه دولتی سرشان ریش ماندن آنه.
در این حال شماره از جوانان افغانیست میگویند که اکنون نمیتوانند ریش و موی خود را مطابق میل و خواست شخصیشان اصلاح کنند. یکی از این جوانان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و از منطقه کارتینا و کابل صحبت می کرد به رادیو آزادی گفت که در بیش از یک ماه گذشته نظارت اداره امر به معروف و نهی از منکر بر سلمانی های محل زندگیش افزایش یافته است.
مدت تقریبا یک و نیم ماه در منطقه ما میشه که امر به معروف سلمانی به سلمانی میگردن و نمیمانند که مردم در ایش خود خط بندازن و موی خود به چسب کنن. بغلش مثلا چسب میکدیم ما سابقا نمیمانند. مجبوری سال فعلا اینا متمومی خدا ایلا کردیم میای ما زیاد شده با تنگ اومدیم نمیفهمیم خودمون در خانه جور کردن نمیتونیم بلد نیستیم.
رادیو آزادی تلاش کرد دیدگاه سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان را در این باره جویا شود، اما او تا زمان تهیه این گزارش به پرسش های ما پاسخ نداد. وزارت عدلیه طالبان قانون امر به معروف و نهی از منکر را در 4 فصل 35 ماده در تاریخ 31 اسد و پس از تایید ملاحبت الله اخوندزاده رهبر طالبان منتشر کرد. بر اساس این قانون ماموران امر به معروف و نهی از منکر صلاحیت دارند از تراشیدن ریش، کوتاه کردن مو برخلاف تفسیر طالبان از شریعت اسلامی و دیگر موارد مشابه جلوگیری کنند. این قانون همچنان به ماموران اجازه می‌دهد افراد متخلف را بازداشت و به محکمه معرفی کنند. توشی و تطبیق این قانون با واکنش‌های گسترده‌ای داخلی و بین‌المللی همراه بوده و نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به پیامدهای آن بر آزادی‌های فردی و معیشت شهروندان هشدار دادند. آنچه حکومت طالبان با آن بی‌توجه بوده و همه روز این قانون را بیشتر و جدیدتر از پیش تطبیق می‌کند.
رادیو آزادی.